بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و آرزوی توفیق و قبولی طاعت‌های بدر. دوستان درس نظام تربیتی اسلام، مباحثی که تا اینجا با هم دیگه خدمتتون بودیم از منظر فارابی اصول و اهداف تعلیم تربیت رو با هم کار کردیم و بررسی شد و نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که فارابی برای تربیت مراحل رو قائل میشه، اصولی رو قائل بود و نقش تمرین و عادات در تربیت و تعلیم و تربیت رو با هم دیدیم. امروز در ادامه مباحث به آرا و نظریات تربیتی قابسی میپردازیم. ابوالحسن علی ابن محمد ابن خلف معافری قیروانی، معروف به قابسی، از این جهت که در شمال آفریقا در قیروان میزیسته به نام معافری قیروانی مشهور هستش. در زمان مرگش از نعمت بینایی بی بهره میشه و یکی از شاخصهایی که ارزش کار قابسی رو بالاتر میبره همین مسئله است که با توجه به محرومیت از نعمت بینایی نظرات و دیدگاه‌های خاصی را دارد. در سال 324 هجری قمری به دنیا میاد و در 403 هجری قمری هم در حدود 80 سالگی از دنیا میره. پس از تحصیل علوم حدیث و قرآن در سن 26 سالگی در سفری که به مکه میره با صحیح بخاری آشنا میشه و شروع به تعلیم صحیح آموختن صحیح بخاری میکنه. حافظ کل قرآنه و بر محتواش نیز تسلط داره. از همینجا خیلی راحت شما میتونید استنتاج های تربیتیتون رو در نظام قابسی بتونید تحلیل بکنید و برید ببینید. روشش روش نقلیه، خیلی به حدیث و روایت وابسته است، به جای اینی که بحث تفکر و منطق و عقلانیت مد نظرش باشه و اصول تربیتی و دیدگاهش رو از مسائل کلامی میگیره نسبت به اینی که بخواد در بحثای فلسفی یا منطقی ورود پیدا بکنه. 15 تا اثر شناخته شده در موضوعات مختلف کلامی، عبادی، حقوقی و غیره داره. یه رساله‌اش هم تو تعلیم تربیته که دومین تألیف رسمی و شناخته شده یه تاریخ تعلیم تربیت مسلمان ها لحاظ میشه. آموزش در دیدگاه قابسی آموزش دینیه که این آموزش دینی همراه با تربیت دینی و اخلاقی میشه. چون از منظر قابسی دین امری همگانی هست و فراگیر هست، آموزش هم که مقدمه دین هست باید همگانی و فراگیر تلقی بشه و برای همگان لازمه. وقتی دین برای همه لازم هست، ابزار دین آموزش میشه و به عبارتی آموزش مقدمه دین هم هست، پس همگانیه. شیوه قابسی در بیان مسائل تعلیم تربیت شیوه فقهی علمای اهل حدیث هستش. به همین دلیل بود گفتم کمتر روشش روش فلسفی منطقیه، بلکه روشش روش کلامی یا نقلی هستش و روشش عقلی نیست. بر این اساس صرفا به احادیث و کلمات گذشتگان و سیره گذشتگان بسنده میکنه و تمسک داره. اگه بخوایم رویکرد قابسی رو کامل مورد ارزیابی قرار بدیم و باهاش آشنا بشیم، مثل سایر پژوهشگرانی که تا اینجا با هم دیگه صحبت کردیم، باید بستر و بافت تاریخی زمان قابسی رو با هم بیارزیابی بکنیم. موقعیت آموزش پرورش در قرن چهارم که قابسی درش زندگی میکرده اینطوری بود که بچه ها در حدود 5 یا 6 سالگی به مکتب خونه میرفتند. مکتب خونه ها در اختیار معلمین بود و این معلمین مکانی رو برای آموزش در نظر می گرفتند و کتاب تهیه یا اجاره می دادند. از این طریق به کودکان آموزش می دادند. این مکتب خونه ها تحت نظارت اشراف نبود و اونها در احداث و گردش مکتب خونه ها نقشی نداشتند. ببینید میگه همگانی باشه، یعنی در انحصار عده‌ای خاص قرار نگیره. وقت آموزش صبح و عصر هر روز بود و عصر چهارشنبه و صبح پنجشنبه از محتوایی رو که بچه‌ها در طی یک هفته آموزش دیده بودند امتحان و ارزیابی به عمل می اومد. اهداف تعلیم تربیت در دیدگاه قابسی چیه؟ از دیدگاه قابسی هدف تعلیم تربیت کاملا دینیه، لذا آموزش هم باید کاملا محتواش محتوای دینی باشه و در خدمت دین قرار بگیره. فصل اول کتاب قابسی در تعلیم تربیت بحث از ایمان و اسلام و احسان آغاز میشه و با بحث از قرائت قرآن و بهترین قاریان اون رو به پایان میبره. از همه اون چه که تا اینجا گفته شد به دست میاد که وی شناخت دین و عمل بر اون اساس رو مهمترین هدف تعلیم تربیت میدونه. شناخت دین و عمل بر اساس اون مهمترین هدف تعلیم تربیت، یعنی تجلی دین در همه ابعاد وجودی فرد. در حقیقت هدف نهایی تعلیم تربیت رو دین و باور دینی و عمل متناسب با دین، شناخت دین، عمل به دین و باور به دین میشه هدف تعلیم تربیتش. در این راستا از دیدگاه قابسی مربیا و والدین و امثال هم مسئولیت هایی داشتند. مسئولیت والدین از منظر قابسی اینه. قابسی اولیا رو به طور کلی و معلمان رو مسئول آموزش کودکان میدونه و میگه پدر یا ولی یادگیرنده موظفه در آموزش فرزندش به ویژه در آموزش قرآن، احکام و آداب دینی اقدام بکنه، یا خود مستقیما عهده‌دار این آموزش بشه اگه تواناییشو داره به عنوان یک فرد واجد شرایط، یا اون رو به کسی بسپاره که این قابلیت رو داره. پس وظیفه والدین فراهم سازی زمینه آموزش دینی برای بچه هاست، مسئول آموزش اونها میشند. مسئولیت معلم در مقابل این بچه ها بعد از اینکه والدین اونها رو به معلمشون سپردند، با پذیرفتن آموزش کودکان نسبت به اونها مسئولیت پیدا میکنه. مسئولیت معلم یه تعهد دینیه، نه صرفا یه تعهد اجتماعی، یه تعهد دینیه. و معلم با پذیرش تعلیم تربیت کودکان یک تکلیف یا وظیفه دینی، یک احساس دینی پیدا میکنه و باید آنگونه که دین انتظار داره و ازش توقع میشه کودکان آموزش بده. اصول تربیت در نظام قابسی گفتیم وقتی دین رو همگانی میدونه و هدف نهایی تعلیم تربیت رو دین میدونه، لذا آموزش به عنوان ابزار یا وسیله آموزش دین باید همگانی باشه. پس اولین اصل از اصول تربیتی قابسی آموزش همگانی. قابسی میگه پسران و دختران همه میتوانند آموزش ببینند و حق محروم شدن از اون رو به هر دلیلی ندارند، زیرا دین همگانیه و حق همه است که اعتقادات دینی داشته باشند و بر اون اساس عمل بکنند. پس شناخت دین، انتقال دین و آموزشش هم همگانی، چون دین پدیده شخصی نیست و در اختیار قدرت و به عبارتی انحصار کسی قرار نمیگیره. پس آموزش هم که باید آموزش دینی باشه باید در اختیار همگان باشه و برای همگان رخ بده. اصل دوم از اصول تربیتیش که در راستای همون اصل اول به گونه‌ای تلقی میشه و قرار میگیره عدم تبعیض. گفتیم آموزش همگانیه و تفاوت خاصی یا انحصار خاصی ندارن، پس عدم تبعیض میشه. از منظر دیگه به عدم تبعیض نگاه بکنیم، میگه معلم در آموزش دانش آموزان باید عدالت رو رعایت بکنه. اون نمیتونه به دلیل دریافت هدیه یا حقوق اضافی از برخی اولیا فرزندان اونا رو مورد توجه بیشتر قرار بده. به همین دلیل بود که میگیم در مکتب خونه ها و ایجاد و احداث آموزششون اشراف نقشی نداشتند و انحصاری نمیشد. عدالت ایجاد میکرد که همه بهره مند باشند. دین آفتاب و عالم تابیه که بر همه پدیده ها یکسان میتابه، پس آموزشش هم باید بدون تبعیض باشه و یه عده ای رو به خاطر داشتن و نداشتن امکانات، تمکن مالی، نزدیکی به افراد و صاحبان قدرت و حاکمیت در اختیارشون قرار بده یا محرومشون بکنه. پس عدم تبعیض به عنوان همگانی بودن باید عدالت رعایت بشه. یادتونه با هم دیگه گفتیم هدف آموزش رو دینی میدونست و میگفت معلم باید بر اساس یک وظیفه دینی، چون در وظیفه دینی و مبانی دین ما بحث عدالت رو داریم و هر کس به اندازه شایستگیش باید حق بهره‌مندی از همه مواهب داشته باشه، آموزش هم به عنوان یک موهبت وقتی سبقه و رنگ دینی پیدا میکنه، معلم نباید تبعیضی در آموزش داشته باشه. اصل سوم تدریج در آموزشه. در نظام تربیتی قابسی معلم باید مراحلی برای آموزش در نظر بگیره، به تدریج آموزش بده تا مرحله‌ای به پایان نرسیده به مرحله بعدی نرسه. به همین دلیل آزمون‌های انتهای هفته در مکتب خونه‌ها وجود داشت تا میزان تسلط یادگیرنده بر محتوایی که مطرح شده بیاد و وقتی ما مطمئن شدیم اون محتوا رو داره، مرحله بعدی آموزش شروع میشه. در آموزش قرآن نیز همین وضعیت حاکمه. تا دانش آموز سوره‌ای رو به خوبی نیاموخته باشه، آموزش سوره دیگه آغاز نمیشه. روش‌های تربیتی از منظر قابسی خیلی به روش‌های آموزش دینی نزدیکند. در دین شما در مجموعه آیاتی که بر پیامبر صلوات الله علیه نازل میشه میگه لحن ملایم، با ملایمت، با عاطفه، با گرمی و نرم خویی. لذا یکی از روش‌های تربیتی ایجاد رابطه عاطفیه. معلم باید به عنوان یک پدر مهربان به تعلیم و تربیت کودک بپردازه. مسلمه اگه معلم با کودک یا یادگیرندش انس بگیره، به او محبت بکنه، این رابطه عاطفی باعث میشه دانش آموز هم نیز اون رو دوست داشته باشه و هرچی بیشتر و بهتر از او بهره بگیره و محتوای او یا تمام پدیده‌هایی که به معلمی که بهش علاقه داره وابسته میشه، اونها هم مورد علاقه قرار میگیره. لذا چهره‌ای که از دین و آموزش دینی ارائه میکنه یک چهره لطیف، عاطفی، ملایم، بدون خشونت. روش تربیتی دوم نظارت و مراقبت. نظارت و مراقبت معلم داره دو بُعد آموزشی و تربیتی. در بُعد آموزشی نظارت معلم اینه که در طول تدریس میزان یادگیری دانش آموز نسبت به محتوای آموزشیش میسنجه و نظارت میکنه که آیا اونها تکالیف لازم رو انجام دادن، ندارن، بر محتوا مسلط هستن یا مسلط نیستن. و گفتیم تا یک مرحله رو یاد نگیره، تا در یک سوره مسلط نشه، به سوره و مرحله بعد نمیرفتش. در بُعد تربیتی هم قابسی دامنه نظارت معلم رو بسیار گسترده میدونه. حفظ سلامت دانش آموزان از همه ابعاد در مکتب خونه به عهده معلمه و او باید از هر گونه اذیت، آزار، رنجیدگی و تبع و رنج اونها رو مسئول داشته باشه، چون داره میگه روش یک روش عاطفی و نظارت هم باید یک نظارت کامل و صرفا به بحث آموزش پرداخته نشه. مسائل تربیتی یا روش های رفتاری هم کنارش قرار میگیره. روش سوم تشویق و تنبیه. کارهایی که باید برای اصلاح رفتار افراد مختلف صورت بگیره ابتدا به ساکن همینطور مرحله ای. اولا هشدار دادن به دانش آموز یا فرد خطاکاره. گام اول هشدار، نسبت دادن به اون رفتار و انجام اون رفتار هشدار بهش میدیم، یا نسبت به انجام ندادن تکلیف بهش هشدار دادن. ثانیا در صورت استمرار خطا معلم با چهره عصبانی و صدای بلند دانش آموز مورد سرزنش قرار میده. هیچ گونه زد و خورد و به عبارتی توهین وجود نداره. با صدای بلند و چهره گرفته، چهره عصبانی، مورد خطاب قرار میده. و اگر ادامه پیدا کرد، رفتار دانش آموز، رفتار ناشایستش یا عدم انجام تکالیفش ادامه پیدا کرد، اونجایی که دانش آموز از سوی معلم مجاز به تنبیه بدنی شناخته میشه و تنبیه بدنی رو میدونه. خب قاعدتا باید انتظار داشته باشیم کسی که رفتار و مبنای رفتارش عاطفیه و مبنای دینی رو میگیره، همین مراحل رو هم داشته باشن. شما در مباحث آموزش های دینی هم بحث بشارت رو دارید و بعد انذار میاد، اول امید با لطافت و مهربونی و بعد اگر مؤثر نباشه اونجا بحث تعذیر و بحث حد و امثال ها مطرح میشه، اما نه اون تنبیه بدنی که از سره به عبارتی تخلیه خود فرد از ناراحتی و یا فشار باشه، بلکه به خاطر خود دانش آموز. مواد آموزشی، مواد آموزشی در دیدگاه قابسی اونایی هستن که چون همه آموزش دینی میشد سبقه دینی داشته باشن، و مواد درسی لازم یا ضروری دقیقا همون هایی هستند که در راستای آموزش های دینی قرار میگیرند. موادی که ارتباط با دین ندارن و به دلیل نیاز جامعه دینی برای عده‌ای لازمه، برای همگان ضروری نیست. اینا مواد آموزشی غیر ضروری میشند. برای اداره جامعه به یک سری موارد احتیاج داریم، ولی چون همگانی نیست لذا آموزش هم ضرورتی نداره برای همگان باشد. اما مواد دیگه کم و بیش رایج بودند، ولی در نظام تعلیم تربیت دینی مجاز شمارده نمیشند، مواد درسی غیر مجاز است. پس دین و آنچه که مربوط به دین و آموزش دینی میشه ضروری، همگانی و مجاز هست. یه سری مواد هستند که ارتباط با دین ندارن و به دلیل نیاز جامعه دینی فقط برای عده خاصی لازمند، برای همگان لازم نیستند. اینا میشن مواد آموزشی غیر ضروری. اما مواد غیر درسی مجاز موادی هستند که حتی در صورت رایج بودن ولی در نظام تعلیم تربیت دینی مجاز نیستند، مثل قنا که خب اینجا مطرح میشه و دیده میشه. مواد آموزشی لازم، مهمترین ماده درسی که در زمان قابسی لازم و ضروری دونسته میشده قرآن بود. آموزش قرآن محور اصلی کار معلم ها بودن. ضرورت آموزش قرآن به نظر قابسی از اون نظر و منظر یا جهتی که قرآن مردم را با مجموعه عقاید و احکام دین آشناشون میکنه و مبنای آموزش دینی یا عقیدتی افراد قرار میگیره. چون مبنا دین هست و دین به وسیله قرآن و کلام وحی تعیین شده، پس آموزش قرآن ضرورت داره. مواد آموزشی غیر ضروری، موادی که آموزش اونها ضرورت ندارند و در راستای به عبارتی آموزش های دینی نیستن، مثل حساب، مثل تاریخ سیاسی عرب، مثل شعر و ادبیات. اینها خیلی به مفاهیم دینی مرتبط نیستن، ولی چون جامعه بهشون نیاز داره آموزش های غیر ضرور تلقی میشن. مواد درسی غیر مجاز که گفتیم چیزایی که شاید حتی رواج هم داشته باشند ولی در نظام تربیت دین یا نظام دین اونها رو مجاز نشمرده، معلم جایز نیست که با آموزش برخی از مواد درسی حتی اینایی که رواج هستن بپردازد، زیلا تعلیم تربیت دینی رو بر عهده داره و آموزش این نوع درس‌ها با تربیت دینی و اخلاقی تضاد و منافات داره، مانند بحث از خواص اسرارآمیز، حروف اسمای شیطانی و یا پدیده هایی که دین اونها رو غیر مجاز دونسته شد. خب اینجا یه جمع‌بندی از دیدگاه قابسی میتونیم داشته باشیم، چون خودش در یک فضای کاملا دینی رشد پیدا کرده، آموزش قرآن دیده و با احادیث آشنا بوده، روشش هم یک روش کلامی هست، مبنای آموزش هم یک مبنای آموزش کلامی نقلیه، نه بحث عقلی و منطق. آموزش رو مطابق با دین و هدف اصلی آموزش و آموزش دین و اصول عقاید دینی میدونه، وظایفی رو برای والدین مثل در اختیار قرار دادن معلم و فراهمسازی فضا و برای مربی که تقید به احکام اعتقادی اسلامی و دینی برای آموزش میدونه و حق بهره‌مندی همگان را از آموزش قائل میشه. در روش تعلیم تربیتیش تنبیه به تدریج و استدراج نقش داشت، همینطوری که ما مطالب رو باید به تدریج آموزش بدیم. شدت تنبیه و برخورد با رفتار ناشایست و عدم انجام تکالیف هم همین وضعیت داره. انشاءالله تا جلسه بعد که دیدگاه نظریه پردازان بعدی رو با هم صحبت میکنیم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم، در خدمتتون هستم، برای همتون آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم از مطالب و مباحثی که براتون طرح میشه استفاده کافی و وافی رو برده باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. مرسی.